سلام، من مسعود اردکانی هستم و این اپیزود پنجم از فصل اول ناچکسته که میشنوید. در ناچکست ما سعی داریم مفاهیم اصلی اقتصاد رفتاری رو به زبان ساده برای شما توضیح بدیم و از کاربردش در زندگی روزمره و کسب و کار باهاتون صحبت کنیم. اگر به موضوع تصمیم گیری و خطاهای ذهنی مرتبط با اون علاقه دارین، این پادکست میتونه برای شما مفید باشه. اما موضوع این اپیزود پدیده‌ایه که بهش میگن اثر بهره‌مندی یا اثر مالکیت یا به زبان انگلیسی endowment effect. پیشنهاد ما برای مطالعه مفصل‌تر درباره این موضوع فصل 27 از کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانمن هست و بزرگانی مثل ریچارد تالر و دن آریلی هم در آزمایش‌ها و کتاب‌هاشون به این موضوع پرداختن. اما ببینیم موضوع چیه؟ حتما شنیدید که میگن مرغ همسایه قازه. این ضرب المثل جایی به کار میره که اگر چیزی در مالکیت دیگران باشه به چشم ما با ارزش تر میاد تا وقتی همون چیز دست خودمونه. یا به زبون ساده فکر میکنیم مرغ همسایه تخمای درشتری از مرغ خودمون میذاره. اما اثر مالکیت میخواد یه حالت کاملا متضاد رو بهمون نشون بده. یعنی به محض اینکه چیزی مال ما میشه یهویی قیمتش توی ذهن ما بالا میره. هم اثر مالکیت و هم بالاتر ارزیابی کردن داشته‌های دیگران از نظر اقتصاد رفتاری توجیه داره. با این تفاوت که در فرهنگ عمومی اثر مالکیت خیلی مورد تاکید نبوده. یعنی همه ما مثل مرغ همسایه قازه رو شنیدیم ولی طرف مقابلش رو نشنیدیم. ما در این اپیزود با این مفهوم بیشتر آشنا میشیم. بذارین قصه رو از همکاری دو قول شروع کنیم. در اوایل دهه 90 میلادی ریچارد تالر و دانیل کانمن در دانشگاه ونکوور کانادا وارد یک همکاری شدند. برای قول بودن این دو نفر همین بس که بگیم هر دوشون برنده جایزه نوبل شدند و تنها افرادی هستند که تونستن از طریق رویکرد اقتصاد رفتاری نوبل اقتصاد بگیرن. البته در این طرح پژوهشی یک دانشمند کانادایی به اسم جک نچ هم باهاشون همکاری می‌کرد. آقای تالر و کانمن آزمایشی ترتیب دادن که امروز به یک مثال کلاسیک و مدرسه‌ای برای توضیح اثر مالکیت تبدیل شده. روال آزمایش به این ترتیب بود. اونا تعداد زیادی دانشجو رو کنار هم جمع کردن و به نصف جمعیت یک ماگ قهوه دادن که روی ماگ آرم چند تا دانشگاه چاپ شده بود. اما نصف دیگه جمعیت هدیه خاصی نگرفتن. حالا کاری که باید انجام می‌شد شبیه اتفاقیه که در بازارهای واقعی می‌افته. یعنی صاحب کالا به عنوان فروشنده باید بگه که لیوانش رو چند میفروشه و در طرف مقابل خریدار هم باید بگه چقدر حاضره برای داشتن اون لیوان پول بده. دقت کنید موضوع معامله یک لیوان ساده است که قیمت واقعیش اون زمان حدود 6 دلار بود و تقریبا همه شرکت کننده ها میتونستن از این قیمت با خبر باشن. اما ببینیم چه اتفاقی افتاد. بعد از قیمت گذاری که هم از طرف خریداران و هم از طرف فروشنده ها انجام میگرفت، میانگین قیمت خرید و فروش یک اختلاف عجیب رو نشون میداد. در حالی که فروشنده ها به طور میانگین 7 دلار و 12 سنت برای لیوانشون قیمت گذاشته بودن، خریدارها با یک اختلاف چشمگیر حاضر بودن نهایتاً 2 دلار و 87 سنت برای داشتن اون لیوان خرج کنن، چیزی کمتر از نصف قیمت فروشنده ها. جالبه که این آزمایش در مدل های مختلف تکرار شد و تقریباً همه روش ها یک اختلاف قیمت 2-1 بین فروشنده و خریدار نشون میداد. در یک آزمایش دیگه به نیمی از شرکت کننده ها یک لیوان و به بقیه یک بسته شکلات داده شد که از نظر قیمت کاملا مشابه بودن. بعد از اونا خواسته شد که اگر تمایل دارن هدیهشون رو با هم عوض کنن. یعنی اگر من شکلات دوست دارم و لیوان گیرم اومده، برم سراغ کسی که زیاد شکمو نیست و شکلاتش رو با لیوان خودم تاخت بزنم. اما فقط و فقط 10% افراد حاضر به این مبادله شدن و بقیه دو دستی چسبیدن به همون چیزی که اول بهشون داده شده بود. این اتفاق دقیقاً وقتی میفته که فرد صاحب یک چیز میشه یا نسبت بهش حس مالکیت پیدا میکنه. بذارین قبل از اینکه مغز شما شروع کنه پیدا کردن مثال‌های نقض برای این پدیده، سه تا نکته رو توضیح بدم. اول اینکه هم کانمن و تالر و هم محققای دیگه تاکید کردن که این اثر همه جایی نیست. مثلا وقتی شما برای خریدن کفش میرید بازار، آقای صاحب فروشگاه روی کفش‌ها قیمت دو برابری نمیذاره و شما هم پیشنهادتون نصف قیمت اتیکت روی کفش نیست. به طور خلاصه وقتی فرد کالایی رو به قصد فروش، تولید یا تهیه میکنه، اثر مالکیت چندان ظاهر نمیشه. در طرف مقابل اگر ما کالایی رو به قصد مصرف شخصی خریده باشیم، اثر مالکیت پررنگ تر جلوه میکنه. دومین نکته قابل توجه هم این که اثر مالکیت فقط مربوط به اشیاء فیزیکی نیست. ما ممکنه نسبت به مدرک تحصیلیمون، عقایدمون، پست یا مقامی که صاحبش هستیم، گرفتار اثر مالکیت بشیم. نکته سوم هم این که آقای کانمن ریشه اثر مالکیت رو زیانگریزی مطرح میکنه که موضوع اپیزود قبلی ما در ناشکست بود و براش هم دلایلی میاره. با این حال این تنها توجیه اثر مالکیت نیست و دیگران هم از مفهوم اینرسی روانشناختی یا سایر مفاهیم برای توضیح این اثر استفاده کردن. بیایید با هم چند تا از موقعیت‌های دنیای واقعی رو بررسی کنیم که اثر مالکیت توش نقش بازی می‌کنه. بعید آدم عاقلی پیدا بشه که بی‌دلیل از طلاق و جدایی خوشش بیاد. اما اتفاق افتادن طلاق یک واقعیته که در برخی شرایط واقعاً به نفع طرفین تمام میشه. اثر مالکیت چیزیه که گاهی باعث میشه ما برای مدت طولانی در یک رابطه آسیب رسان و آزاردهنده بمونیم و قیمتش رو چیزی بالاتر از هزینه واقعی جدایی ارزیابی کنیم.
حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
در کنار این، چون معمولا موقعیت جدایی همراه با بگو مگوها و کشمکش‌های مالی اتفاق می‌افته، زیاد پیش میاد که طرفین آورده خودشون رو بیش از حد واقعی قیمت گذاری کنن و اختلافات به خاطر اثر مالکیت بالا میگیره. هم در جدا شدن شرکای یک شرکت و هم تقسیم دارایی بعد از طلاق که در قوانین برخی کشورهای غربی وجود داره، این اتفاق به وفور به چشم میخوره. حالا بریم سراغ یک مثال کاملا متفاوت. در بازار سهام هر چند وقت یک بار اتفاقی میفته که بهش میگن IPO، یعنی عرضه عمومی اولیه. یعنی شرکتی برای اولین بار مجاز به عرضه سهام خودش در بورس اوراق بهادار شده و داره سهم می‌فروشه. معمولاً در این شرایط یک تاریخ خاص برای عرضه عمومی اعلام میشه و یک صف از خریداران سهام شکل میگیره و طبیعتاً تقاضا بیشتر از عرضه است و بخشی از متقاضیان دست خالی برمیگردن. یک تیم پژوهشی در هند با بررسی رفتار متقاضیان در عرضه‌های عمومی اولیه نتایج جالبی به دست آوردن. همونطور که گفتم در عرضه عمومی اولیه یه عده موفق میشن سهام مورد نظرشون رو بخرن و یه عده هم دست خالی میمونن. توی این پژوهش بررسی شده که کسایی که دست خالی موندن توی یک ماه بعد چقدر تمایل نشون دادن اون سهام رو از خریداران اولیه خریداری کنن. یعنی دنبال اون سهامی بودن که توی مرحله عرضه اولیه گیرشون نیومده. این آزمایش در بازه یک ماهه، یک ساله و دو ساله تکرار شده. به طور میانگین کمتر از 2% افرادی که در عرضه اولیه موفق به خرید سهم یک شرکت نشده بودن، در 2 سال بعد اقدام به خرید سهم از همون شرکت کردند. در طرف مقابل 45% از کسایی که سهم شرکتی رو در IPO خریده بودن تا 1 سال بعد اونو نگه داشته بودن و 36% از خریداران هم تا 2 سال بعد حاضر به فروش سهمی که خریده بودن نشدن. اثر مالکیت ممکنه سالها رفتار ما رو تحت سیطره خودش بگیره. اجازه بدید بحثمون رو در مورد اثر مالکیت با یک مثال 1 میلیارد دلاری ادامه بدیم. در شرکت‌های هواپیمایی یا همون ایرلاین‌ها گاهی اتفاقی می‌افته که اصطلاحاً بهش میگن اوربوکینگ، این یعنی بیشتر از حد تعداد صندلی‌های هواپیما بلیط فروخته شده و نهایتاً داخل هواپیما صندلی کم میاد. در 9 آپریل سال 2017 این اتفاق برای یکی از پروازهای شرکت یونایتد ایرلاین افتاد و وقتی اکثر مسافران روی صندلیشون نشسته بودن متوجه شدن که برای خدمه و امنیت پرواز صندلی خالی کافی وجود نداره. طبق روال مهماندار به کسی که صندلی خدمه بهش داده شده بود گفت که اشتباهی پیش اومده و ازش درخواست کرد که از هواپیما پیاده بشه. خب طبیعتاً مسافر مورد نظر که یک دکتر 69 ساله بود این درخواست رو قبول نکرد و کار بالا گرفت. اینجا پای مأمورین حراست هواپیمایی به داستان باز شد. آقایی که محترمانه حاضر نشده بود از هواپیما پیاده بشه با کتک و کشون کشون از صندلیش جدا شد و به سمت در خروجی برده شد. از اونجایی که ما در عصر اطلاعات به سر میبریم، فیلم این ماجرا چند ثانیه بعد توسط مسافرهای دیگه روی یوتیوب قرار گرفت و میلیون ها نفر از این رفتار وحشتناک باخبر شدن. حتی تلویزیون ایران هم در چند تا از بخشای خبریش این فیلم و حاشیه هاش رو پخش کرد. طی روزهای آینده ارزش سهام شرکت یونایتد ایرلاین 1 میلیارد دلار یا چیزی حدود 12,000 میلیارد تومان افت کرد. اما این داستان چه ربطی به اثر مالکیت داره؟ اینجا همون جاییه که متخصصین سرویس دیزاین و طراحی تجربه مشتری باید متوجه اهمیت اثر مالکیت باشن. همه میدونیم که اوربوکینگ نباید اتفاق بیفته. اما اگر وقتی اوربوکینگ اتفاق میفته در فرایند مسافرگیری وضعیت به شکلی طراحی میشد که مسافر قبل از ورود و نشستن روی صندلیش متوجه این خطا میشد، قطعاً مقاومت کمتری نسبت به کنسل شدن بلیطش نشون میداد. و این تجربه فاجعه بار به یک تجربه بد اما قابل کنترل تبدیل میشد. تا اینجا با چند تا از مثالهای اثر مالکیت آشنا شدیم. اما چطوری میشه این اثر و عواقب منفیش رو کنترل کرد؟ یکی از توصیه ها اینه که در موقعیت هایی که با فروش یک چیز مواجه هستیم مثل یک تاجر فکر کنیم. افراد تاجر به دلیل اینکه زیاد در موقعیت داد و ستد قرار میگیرن و میدونن هدف از هر خرید در نهایت فروش همراه با سود بیشتره، پس خیلی گرفتار اثر مالکیت نمیشن. توصیه دیگه این که تا حد امکان از کارشناسای قیمتگذاری کمک بگیریم. یادتون باشه قیمت یک چیز یعنی میزان پولی که در زمان حاضر براش پرداخت میشه و چندان ربطی به این که ما چقدر اونو دوست داریم و چه ارزشی براش قائلیم نداره. در کنار دو توصیه قبلی، بخش مهمی از کاری که مدیر برنامه‌های ورزشکارا و هنرمندا انجام میدن یا کاری که کارشناسان هنری برای کلکسیونرها انجام میدن همینه که قیمت واقعی رو خارج از تأثیر مالکیت پیدا میکنن. در بخش انتهایی این پادکست قصد داریم به راهکارهایی که اثر مالکیت به کسب و کار ما کمک میکنه اشاره کنیم. شرکت کرایسلر که یکی از 3 خودروساز اصلی امریکاست و برندهایی مثل جیپ و فیات رو تولید میکنه، سالها قبل طرحی رو گذاشت که اگر خریدار تا 1 ماه بعد از خرید از کیفیت خودرو راضی نبود، میتونست ماشین رو پس بیاره. این طرح که البته با مخالفت‌های جدی در هیئت مدیره هم روبرو بود، اجرا شد و تأثیر مثبتی در روند فروش کرایسلر گذاشت. لطفاً به جای مقایسه کردن کرایسلر با ایران خودرو و سایپا به این توجه کنید. اثر مالکیتی که بعد از 1 ماه سواری با ماشین برای افراد ایجاد میشه و البته اطمینان و آسودگی خاطری که مشتری از چنین پیشنهادی به دست میاره، باعث میشه نرخ پس دادن اون کالا به 0 نزدیک بشه. بعد از این تجربه کرایسلر، شرکت‌های خودروسازی دیگه هم به طرح‌هایی مثل تست درایو یا تست سواری ماشین قبل از خریدنش رو آوردن و سعی کردن با کاربرد اثر مالکیت به سود بیشتری برسن. استفاده از هر کاری که مشتری قبل از پرداخت پول احساس مالکیت کنه، باعث میشه در زمان پرداخت قیمت بالاتری برای محصولی که حالا متعلق به خودشه در نظر بگیره. بازه‌های زمانی رایگان که خیلی از نرم افزارها و سایت‌ها پیشنهاد میدن و ایجاد شخصی سازی در محصول به شکلی که خریدار رو متقاعد کنه این محصول دقیقاً مال خودشه، اگر به شکل درست و هوشمندانه و البته برای محصول خوب و با کیفیت اعمال بشه، قطعاً نقش مثبتی در تمایل مشتری به خرید محصولات و خدمات خواهد داشت. چیزی که شنیدید اپیزود 5 از فصل اول ناچکست بود، درباره اثر مالکیت. اگر به موضوع اقتصاد رفتاری علاقه دارید، اگر ذهن و کارکردهاش براتون جذابه، اگر فکر میکنید ممکنه این مباحث براتون در زندگی و کار مفید باشه، میتونید ناچکست رو در اکثر اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید یا به وبسایت ناچکست برین و در خبرنامه عضو بشین یا کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید تا از انتشار هر قسمت پادکست ها با خبر بشین. ضمناً نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم در این زمینه با ما در میون بذارین تا بتونیم برای بهبود محتوایی که داریم تولید میکنیم از نظر شما هم کمک بگیریم. ممنون، خدا نگهدار.